أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در مقام دوم بحث بود که اجزاء امر ظاهری از واقعی اولی است. عرض شد قبل از بیان اقسام و انتخاب قول چند مقدمه که برای فهم بهتر مرکز نزاع و محل بحث و بعد انتخاب اقوال مؤثر هست رو اشاره می کنیم. سه مقدمه در جلسه قبل تمام شد، امروز کلام در مقدمه چهارم هست. مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول جلد اول صفحه 373 می فرمایند: ایکون استناد الامر الظاهری الى حجت معتبره فانکشف کونها مخالفت للواقع. می فرمایند شرط این که در محل بحث ما واقع شود اینه که اون امر ظاهری که داریم یک مستندی داشته باشد و مستندش حجت معتبره در ظرف زمانی خودش هست. این حجت معتبره بعدن کشف خلاف شود، معلوم شود که مخالف واقع در آمده. اما اگر حکم در ابتدا مستند باشه به چیزی که اصلا حجت نبوده، تخیل حجیتش شده، مثال میزنن ایشان، مثل این که یک لفظی در معنایی ظهور داشته و بعد مجتهد بر اساس همون ظهور فتوا داده، بعدن معلوم شده که اصلا ظهور نداشته در اون معنا، نه اینکه ظهور داشته، ظهور نداشته، این تخیل ظهور کرده. یا عرض کردیم مثل این که فتوا بده بر روایتی به تخیل این که عبدالله ابن سنانه، بعد معلوم بشه محمد ابن سنانه و فرضم این باشه که محمد ابن سنان رو ما معتبر نمیدانیم. اینجا به تخیل حجیت بوده و چون اشتباه در تطبیق هست از محل کلام خارجه و قائلا متسالم علیه که این حجت نیست و مجزی نیست. این رو دیروز از عبارت آیت الله خویی گفتیم، این مقدمه چهارم رو. امروز همین مقدمه رو از منتقى الاصول جلد دوم صفحه 45 یه مقدار مفصلتر بیان کردن و عرض می کنیم. ایشان می فرمایند الموقع الثانی فی اجزاء الامر الظاهری عن الامر الواقعی. می فرماین محل بحث ما اینه که یک اصل یا اماره قائم شود، در قالب مثال میگن قائم شود بر عدم وجوب سوره در نماز. یک اصل یا اماره میگه سوره در نماز واجب بفرمایید نیست. این بنده خدا نماز میخونه و سوره هم نمیاره. بعدن کشف میشود برای او که خوندن سوره در نماز واجب است. این هم فرض اینه که نماز بدون سوره خونده. آیا نماز بدون سوره مجزی از وظیفه واقعی که نماز با سوره هست یا مجزی نیست؟ این میشه محل کلام ما که مستند به اماره و یا اصلی این کار را انجام داده و به تعبیر ایشان مستندش در اول کار حجت شرعیه فی الواقع بوده و اگرچه بعدن کشف خلاف شده، اما این سلب حجیت از اون اولی در زمان خودش نمیکنه. صد بار دیگه هم بعدن کشف خلاف بشه، اون چیزی که در ظرف زمانی خودش، ظرف زمانی اولی و قبلی بر طبق او عمل کرده، اگر حجت بوده، اماره بوده یا اصل بوده، این محل کلام ماست که به چیزی عمل کند و بر طبق چیزی عمل کند که مستند و حجت شرعی است در ظرف زمانی خودش، بعدن کشف خلاف شود. این میشه محل کلام ما. و به تعبیر آخر ایشون میفرماین به تعبیر دیگر حکم ظاهری ثبوت واقعی داشته باشد در اول کار، بعدن کشف خلاف شود. و به تعبیر زیبای ایشان انتها عمده، عمد با همزه، زمان عمل به این حکم ظاهری دیگه تمام شود. چرا تمام شده؟ چون واقع رو ما الان فهمیدیم و برای ما کشف واقع شده. بنابراین اگر یک وجود تخیلی برای حکم ظاهری در اول کار بود و بعد این معلوم میشه که از اول امر حکم ظاهری وجود بگید نداشته و وقتی انکشاف واقع شد میفهمیم ما حکم ظاهری اصلا نداشتیم، این از محل بحث ما در اجزا خارج است. مثال میزنه ایشون، کما اذا استند الى ما تخیل انه حجت شرعیه، استناد میکنه به یک چیزی که تخیل کرده حجت شرعی است، مثل این که خبر فاسق بوده، این فکر کرده که او عادله، بر اساس خبر او عمل کرده، بعدن انکشاف خلاف شد. اینجا میفرماین این اصلا داخل در محل بحث ما نیست و یقینا حکمش عدم اجزا هست. چرا؟ چون حجت نبوده اصلا خبر فاسق. اما محل بحث ما کجاست؟ مثلا عرض کردیم، حالا یه نکترم اضافه کنم بعد عرض میکنم، بله یه نکته ای هست، اون در زمانی که عمل میکرده به خبر فاسقی که فکر میکرده عادله، او معذور بوده در مخالفت واقع، یعنی عقاب نمی شود، اما بحث اجزا در مورد او جاری نمی شود. خب پس چون حکم ظاهری نداشته بلکه تخیل حکم ظاهری می کرده و حجت واقعی در حق او قائم نشده، پس اینجا داخل در محل بحث ما نیست. سوال سرش چیه؟ چرا اینجایی که تخیل حجت و حجیت داشته در محل بحث اجزا داخل نیست و یقینا مجزی بگید نیست؟ چرا؟ سرش رو آقای آخون بیان کردن. ایشان میفرمایند آقا جون حکمی که مقتوع بهبوده این مجزی از واقع نیست. چرا؟ چون تمام اونچه که در تقریب اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی می کنیم هیچ کدام در اینجا ساری و جاری نیست. چرا؟ با چراشو قبلا هم اشاره کردیم، چون حکم ظاهری ثبوت واقعی نداشته بلکه محل بحث ما جایی است که حکم ظاهری ثبوت واقعی در ظرف زمانی خودش داشته باشد و این ظرف زمانی محدود باشه. حدش چیه آقایون؟ انکشاف خلافه. خب اینجا بله محل کلام ما هست و به تعبیر ایشان جاییه که انکشاف خلاف رافع حکم ظاهری باشد از لحظه انکشاف خلاف، نه از اول امر، رافعش هم باشه نه دافع. یعنی حکم ظاهری رو انکشاف خلاف رفع می کند از حین انکشاف خلاف نه از اول امر. خب اگر اینه پس معلوم می شود که دیگه از حالا به بعد اون حکم ظاهریه وجود ندارد و وظیفش اینه که بر اساس مرتفع شدن حکم ظاهری عمل کنه. بعد ایشون مثال میزنن، میگن اگر استناد کنه در عملش به قول مجتهدی که قولش حجت در حق این بوده، یا مجتهد اعلمی بوده و این آقا مقلد او بوده، قول او حجت است در حق من و من بر اساس قول او عمل کردم، خب و مقلد او بودم، بعدن خودم مجتهد شدم و دیدم نه حکم الله در اون مسئله چیز دیگری است. اینجا میفرمایند داخل در محل بحث ماست. چرا؟ چون این انکشاف خلاف سلب حجیت قول اون مجتهد مرجع رو در زمان خودش نمی کند. نه خیر، سلب نمی کنه حجیتش رو در زمان خودش. اگه صد بار دیگه هم برگردم به اون زمان، بازم دوباره باید از کی تقلید کنم؟ از همون آقا تقلید کنم. اما فرض اینه من بعدن مجتهد شدم، بر اساس استنباط خودم میگم حکم الله با حکم مرجع تقلیدم در زمانی که مقلد بودم فرق میکنه، اینجا میشه داخل در محل بحث ما. پس اینجا لا یقتضی الا رفع الحکم الظاهری، حد اکثر رفع میکند حکم ظاهری را لا نفیهو من اول الامر، نفی از اول امر نمی کنه، رفع از زمان انکشاف خلاف به بعد می کند. پس در این جایی که عرض کردیم محل بحث ماست، حکم ظاهری ثبوت واقعی دارد. همه این حرفا برای فهم همین یک جمله است که حکم ظاهری ثبوت واقعی دارد، رفع می شود و نه تخیل حکم ظاهری که فکر کنیم ثبوت واقعی داشته. نه خیر. بنابراین اگر برای خود مجتهد تبدل رأی ایجاد شد، اینو شو دقت کنید، از اون وقتی ما میگفتیم اول تقلید میکرده، بعدن مجتهد شده، گفتیم این داخل در محل بحث اجزا هست. اما اگر نه، خود مجتهده یک بازه ای از زمان بر اساس یک مدرکی حجت میدونسته و فتوایی داشته، بعد از گذشت زمانی فهمیده اون حجت درست نبوده و فتواش عوض شده، خب اینجا دیگه در مورد عمل خودش به درد نمیخوره و اجزا ندارد. چرا؟ ضابطه رو گفتیم، چون اون حکم ظاهری که در نظرش اول کار حجت بوده، او در واقع حجت نبوده، یک حکم تخیلی بوده، لذا وقتی کشف شد برای او که در استفاده این حکم اشتباه کرده و حالا یا دلالت دلیل رو اشتباه کرده، مثل این که ظهور در معنایی نداشته، این فکر کرده ظهور در فلان معنا دارد و بعدن خطاش کشف شده، یا اشتباه در سند دلیل داشته، فکر میکرده فلان راوی عادله، بعدن فهمیده که او عادل نبوده. بنابراین در مواردی که برای خود مجتهد تبدل رأی پیش میاد، برای خود مجتهد تخیل حکم و حجت بوده، اینجا باز از محل بحث ما در اجزا خارج است و یقینا قائل به چی باید بشیم؟ عدم اجزا. اما همینجا در تبدل رأی مجتهد برا مقلد، اون مثالی که اول زدم، اول طرف مقلد بوده بعدن مجتهد شده، مثالی که الان زدم خود مجتهدت براش تبدل رأی شده، مثال سوم مقلد یک مجتهدی است، مجتهده براش تبدل رأی شده، این هم می‌فرمایند در محل بحث ما داخله. چرا؟ چون قول مجتهده در ظرف زمانی خودش برای این مقلد حجت بوده، صد بارم برگرده به اون زمان بازم حجت شرعی قول همین مجتهد است در حق این مقلد. آری، برای مجتهد کشف خلاف شده، فهمیده او چیزی که فکر میکرده حجت نیست. اینجا چون وجود تخیلی نداشته، بلکه در حق او در مقام ظاهر واقعا اون حکم حجت بوده در ظرف زمانی خودش، ولو با استنباط بعدی این حکم در نزد مجتهد عوض می شود، اما این از کی حکم برای این مقلد عوض می شود؟ از اول؟ نه، از زمان فهم خطای مجتهد، از حین تبدل رأی مجتهد، حکم برای این مکلف مقلد عوض می شود. در اینجا پس محل کلام ما چی شد آیون؟ میگیم یک حکم ظاهری با اصل یا اماره ثابت شود، کشف خلافش هم فرق نمی کنه چه با اماره باشد و چه با قطع باشد، فرقی نمی کند علم وجدانی باشد و حجت داشته باشد قبل از کشف خلاف و حجتش هم حجت واقعی باشد نه حجت تخیلی. این مقدمه چهارم در کلام ایشان. مقدمه پنجم، مرحوم امام خمینی در مناهج الوصول جلد اول صفحه 253 می فرمایند: و محل الکلام فی المقام و کذا فی المقام الآتی ایزن فی ما اذا کان المکلف مأمورا به مرکب ذی شرائط و موانع. می فرماین باز محل کلام یک خصوصیتی دارد، خصوصیتش اینه که مکلف مأمور باشه به یک مرکب، این مرکب شرایط و موانعی داشته باشد، دلیلی که حالا چه میخواد اماره باشه و چه میخواد اصل عملی باشه دلالت کند که اون جزء یا شرط محقق است و اون مانع مرتفع است. پس برگردیم، تکرار میکنم، محل کلام جاییه که مکلف مأمور به یک مرکب ذی شرائط باشه، ذی موانع باشه، و دلیلم بگه اون شرط و یا اون جزء محقق است و اون مانع وجود ندارد. ولی واقع قضیه این نباشه، یعنی اون شرط یا جزء وجود نداشته باشد و اون مانع وجود داشته باشد، خلاف اون چه که این بهش رسیده بوده. خب، یا مثلا فکر کرده که یک چیزی اصلا جزء نیست یا یک چیزی اصلا شرط نیست، اینجا نفی جزئیت شیعی کرده یا نفی شرطیت شیعی کرده و نیاورده، مثلا بعدن معلوم شد که اون شی جزء یا شرط بوده، یا فلان شی او فکر میکرده مانع نیست، بعدن کشف خلاف شد و معلوم شد اون شی مانع هست. خب اینجا میگیم اتیان به مصداق نماز مع ترک ما یعتبر و فیها، در حالی که اون چه معتبر بوده رو چه کار کرده؟ نیاورده. و استناد به اماره یا اصل کرده، آیا این موجب اجزا می شود یا خیر؟ اما اگر اماره یا اصل اصلا بگن یک شیء واجب نیست، خب و مکلف او رو ترک کنه، ثم تبین وجوبه، وجوبش ثابت بشه، این دیگه در محل بحث داخل نیست و قطعا مجزی نیست. فلان شی واجب نیست نه بگید خب جز و شرط هم گفته بود واجب نیست، نه او در مرکب بود. این اصل یک عملی رو اگر بگه واجب نیست، من مثال میزنم، ظهر روز جمعه اگر من مجتهد به این نتیجه رسیدم که نماز ظهر اصلا واجب نیست و نماز جمعه خوندم، بعدن کشف خلاف شد، معلوم شد که نماز ظهر واجب بوده، اینجا امام خمینی میفرمایند از محل بحث ما خارجه و قطعا مجزی نیست. یه تعبیری دارن آقای آخون، ایشان میفرمایند ثم، که در مرحله پنجم بحثشونه، طبق اون چه که بنده تقسیم بندی میکنم کلام آقای آخون رو، ولی به نظر ما اینو باید همین اول کار تو مقدمات می آوردن، آخر کار آوردن، قبل از اون دو تذنیب و بعد از انتخاب اقوال آوردن. آقای آخون می فرماین ثم ان هازا کله فی ما یجری فی متعلق التکالیف من الامارات الشرعیه والاصول العملیه و اما ما یجری فی اثبات اصل التکلیف کما اذا قامت طریق او الاصل الى آخر. ایشون میفرماین اون محل کلام جاییه که امر ظاهری چه میخواد اصل عملی باشد یا اماره باشد، متعلق اگر به خود تکلیف باشه، مثل این که در زمان غیبت با استصحاب اثبات کنه وجوب نماز جمعه رو، یا خبر ثقه قائم بشه بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، بعدن قطع به خلاف پیدا شد. مرحوم آخون میفرماین اینجا ما قائل به عدم اجزایی مطلقا، ای از محل بحث ما خارجه. حالا از محل بحث ما خارجه یعنی کنایه از این که دیگه حرفی در مجزی نبودنش نیست به این معنا. آره، چه بنا بر سببیت و چه بنا بر طریقیت. اما بنا بر طریقیت که واضحه، چون نماز جمعه اصلا مصلحت نداشته، این فکر میکرده که نماز جمعه مصلحت داره، بنابر سببیت هم ولو نماز جمعه خونده و نماز جمعه مصلحت داشته، اما الان میدونه بالاخره چی مصلحت داره؟ نماز ظهر مصلحت داره، پس باید او را انجام داد، مگر این که یک دلیل خاص بگه در یک روز دو نماز لازم نیست. این فرمایش مرحوم آقای آخون با این بیان مقدمات تمام شد و بیان شد. اینک وارد بحث اقوال علما میشیم در دو مقام، امارات و اصول عملیه بحث میکنیم که خواهد آمد ولله الحمد.